بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل استدلالات مرحوم شهید ثانی و کاشف اللسان برای قول به عدم وجوب نفقه زوج در صورت صغر زوج رو عرض کردیم و همینطور اشکالاتی که شهید ثانی بر این استدلالات وارد کرده بود. صاحب ریاض هم در رد مدعای استحقاق زوجه برای نفقه در این فرض ما یادتون هست دیگه، فرض این است که زوجه کبیره و زوج صغیر است. در این فرض میخواییم ببینیم آیا زوجه استحقاق نفقه دارد یا خیر. صاحب ریاض فرموده المناقشه فیه بعدما ذکرناه واضحه بل و اعلامها هنا لائحه لکون دالت علیها خطابات و تکالیف لا یمکن صرفها الی الصغیر و صرفها الی الولی مدفوع بالاصل مع استلزامه اما حصرها فیه او استعمالها فی متغایرین. ایشون طریق دیگری اشکال گرفته این مسئله، میگه اصلا خطاب به وجوب نفقه شامل حال صغیر نیست. چرا؟ چون صغیر مکلف نیست که خطاب متوجهش بشه و اصلا وجوب نفقه ما دلیل نداره. داریم میخواید بگید متوجه ولی است؟ میگه اولا که دلیلی نداریم که متوجه ولی باشد. اصل میگه ولی تکلیفی نداره. اگر هم گفتیم متوجه ولی است، یا باید بگید اصلا کلن فقط متوجه ولی است، که خب این قابل قبول نیست، ولی به چه جهت بیاد نفقه بده؟ اصلا باید بگید این خطابات کلن متوجه ولی است، میگه این که معنی نداره. یا بگیم نه، هم متوجه ولی است هم متوجه زوج است، میگه این نتیجاش این است که استعمال لفظ استعمال می شود در دو معنا و این امکان پذیر نیست. صاحب جواهر هم با اشکال در مدعای محقق اینطور فرموده فیه من و تحقق تمکین بدون تمکن، همان حرفی که در کلمات صابریاز بود، در جایی که تمکن ممکن نیست، یعنی اصلا امکان ندارد که زوج استمتاع ببرد، معنا ندارد که بگیم زوجه تمکین کرده. ولو سلم على ان ثابت اشتراطه بذل نفسها و عدم المانع من قبلها فقد يقال انه يشك في شمول الادله لذلك ضرورت ظهورها باعتبار انها خطابات و تکالیف فی غیر صغیره و صرفها الی الولی مدفوع بالاصل. اگر هم گفتیم نه، تمکین در اینجا معنا دارد، از چه باب؟ از این باب که تمکین فقط فعل زوجه است، ما به زوج کاری نداریم. تمکین یعنی این که زوجه رفع مانع کند برای استمتاع زوج. حالا زوج نمیتواند استمتاع برد، اون رفتی به تمکین زوجه ندارد. اگر هم این طور گفتیم، اون وقت همان اشکالیه که در کلمات صاحب ریاض بودیشون تکرار میکنه که این ادله اصلا متوجه صغیر نیستن. بل قیل انه مستلزم اما حصرها فی او استعمالها فی متغایرین، که همان حرف صابری است. ولذا کان قول الشیخ هو المتجه کما اعترف بهی کشف اللثام و الریاض و محکی نهایت المرام کما ان منه یعلم عدم الوجه فی تفریعه الاشتراط التمکین، لما عرفت من خروج هذا الموضوع عن المنصاغ من الأدلة، فيبقى أصل البراءة سالما عن المعارض نحو ما سمعته في الصغيرة. بنابراین ایشون هم قول شیخ رو تقویت کرده، یعنی عدم وجوب نفقه. پس قول شیخ همچین خیلی محجور هم نیست. قائل دارد ابن براج، ابن سعید، عرض شود که کاشف اللسان، صاحب ریاض، صاحب مدارک، صاحب جواهر، اینا همه قول شیخ رو پذیرفتن که در صورت سقر زوج، زوجه نفقه ندارد. بلکه دیروز عرض کردیم که ظاهر کلام ابن ادریس هم همینه. و صاحب جواهر می‌فرماید که با این مطالبی که گفتیم معلوم میشه که این مسئله اصلا ارتباطی ندارد به این که آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است. چه تمکین شرط باشد چه نشوز مانع باشد، ما میگیم زوج اگر صغیر باشد تکلیف به دادن نفقه ندارد. چرا؟ نه از باب اینکه تمکین شرط است یا نشوز مانع است، از باب اینکه ادله‌ای که نفقه را بر زوج واجب کرده اند اصلا شامل زوج صغیر نمی شود، ولو نه تمکین شرط باشد نه نشوز مانع باشد. ما در شمول ادله نفقه بر صغیر ایشون میگه اشکال داریم، و اگه شک کردیم اون وقت اینجا چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. اما در این مسئله حق با قائلین به وجوب نفقه است. چرا؟ اولا همانطور که سابقا هم گفتیم ما نشوز را مانع میدانیم، نه اینکه تمکین را شرط بدانیم، و در این مورد فرض بر این است که زوجه نشوزی نکرده، بنابراین استحقاق نفقه خواهد داشت. ثانیا حتی اگر گفتیم تمکین شرط است، خب زوجه تمکین دارد، زوجه میگه من آمادگی دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، تمکین او هم صدق تمکین از جانب زوجه هم متوقف بر این نیست که زوج امکان استمتاع داشته باشد، وگرنه در هر موردی که زوج امکان استمتاع ندارد، مثل اینکه امنینه یا مقتوع الذکره یا مغما علیه و امثال اینها، باید بگیم در این موارد زوجه نفقه ندارد، در حالی که هیچ کس از اصحاب چنین حرفی نزد. در نتیجه ما میگیم زوجه تمکین کرده، شرط محقق است. حالا زوج نمیتواند به خاطر صغر یا هر جهت دیگری استمتاع ببره، به زوجه ربطی نداره، پس وجهی برای اینکه نفقه نداشته باشه نیست. به عبارت دیگر ما قبول داریم که تمکین از مفاهیم ذات اضافه است. یعنی چی؟ یعنی مادامی که طرفی وجود نداشته باشد برای زوجه، تمکین معنا ندارد. شما فرض کنید تو کل دنیا همه موجود، همه انسان ها مردن، فقط یه زن مونده، هیچ انسان دیگری نیست، معنی داره بگیم این زن تمکین داره؟ معنی نداره. تمکین در برابر کس دیگری است که بتواند از او استمتاع ببرد. در جایی که چنین کسی نباشد اصلا تمکین معنا نداره. مثل اینکه بگیم این زن از دیوار تمکین داره، از درخت تمکین داره، که امکان نداره که. باید کسی باشد که بتواند از او استمتاع ببرد، وگرنه صدق تمکین نمی شود. این حرف درسته. اینا که گفتن تمکین بدون تمکن امکان پذیر نیست، نظر به این دارن. اما در صدق آن، در صدق تمکین، صرف وجود کسی که ذاتاً امکان استمتاع داشته باشد کافی است، ولو به فعلیت نرسیده باشد این امکان در او. همین که یک مردی باشد، یک جنس مخالفی وجود داشته باشد در برابر او، کفایت میکند که بگیم این زن تمکین دارد، ولو این که قدرت بر استمتاع در اون مرد و در اون جنس ذکر به فعلیت نرسیده باشد. و در اینجا این حالت موجوده، بالاخره یه زوجی هست ولو صغیر، و این قدرت به درو به فعلیت نرسید. بله شما مطلبی داشتید؟ حکم شرعی در برابر حکم وضعی نیست، حکم وضعی شرعی است. حالا میرسیم، اونو میرسیم. حالا ما با فرض این که ادله شاملند، حالا این که ادله شاملند یا نه اون آخرش میرسیم که آیا میتونیم بگیم ادله شامل نیستن. حالا ممکنه کسی این مدعای ما رو قبول نکنه، اشکال بگیره، بگه زوج صغیر فرق دارد با زوجی که مثلا انینه یا مقتوع الذکره یا مغمى علیه. فرقش چیه؟ فرقش اینه صغیر اصلا مقتضی برای استمتاع در اون نیست، اون موارد مقتضی هست، مانع به وجود آمده برای استمتاع، اون امور مانع. فلذا در اون موارد بله میتونیم بگیم تمکین صدق میکند ولو زوج انین است یا مقتوع الذکر یا مغمى علیه، اونجا میشه گفت. اما در صورتی که زوج صغیر باشد تمکین صدق نخواهد کرد. چرا؟ چون زوج صغیر از این جهت در حکم جماد، مثلا همان گونه که تمکین در برابر جماد معنی ندارد، تمکین در برابر زوج صغیر هم معنا ندارد. ممکنه کسی این گونه اشکال بگیره به ما، اون وقت پاسخی که میدیم اینه که اگر این گونه باشد، اگر زوج اصلا اهلیت نداشته باشد برای استمتاع از زوجه، در این صورت وجهی وجود ندارد که شارع امر کند به زوجه که تمکین کن. شما میگید زوج صغیر در حکم جماده، آیا شارع حکم میکنه به زوجه که از جماد تمکین کن؟ که معنی نداره که. اگر این گونه باشد پس زوجه هم امر به تمکین ندارد. امر به تمکین متوجه زوجه اصلا در اینجا نیست. وقتی امر به تمکین نیست، ادله‌ای که میگن نفقه زوجه بر زوج واجب است دیگه مخصص نخواهند داشت. نمیتونیم بگیم الا این که زوجه تمکین نکرده باشد، اصلا امر به تمکین نداره در اینجا زوجه. مانند جایی که خود زوجه صغیره باشد، پس اون عمومات و اطلاقات سر جاش میمونه، مخصص و مقیدی هم نخواهد داشت، باید بگیم زوجه نفقه دارد. اما اشکال سومی که وارد است به فرمایش حالا صاحب ریاض و صاحب جواهر، کسانی که میگن اصلا اگر زوج صغیر باشد خطاب به امر به نفقه متوجه اونیست به خاطر صغرش. خب این حرف حرف تمامی نیست. جهتش این است که صغر فقط مانع می شود از توجه احکام تکلیفیه، اما منعی از توجه احکام وضعیه وجود نداره به واسطه صغر. صغیر احکام وضعیه متوجهشه. فلذا آیا شما قبول ندارید که صغیر ضامن می شود زمان مالی، زمان قهری قبول ندارید؟ خب اونجا هم زمان دلیلش چیه؟ یا علالید یا من اتلف. چطور میگید متوجه صغیره؟ علالید و من اتلف چطور میتواند متوجه صغیر شود؟ به همان ترتیب امر به نفقه متوجه صغیر میشود. اگر میگید اصلا هیچ خطابی نه وضعی نه تکلیفی نمیتواند متوجه صغیر شود، بس بگید صغیر زمان هم نداره. اما این که گفتن توجه امر به نفقه به ولی دلیل ندارد، یا این که سبب میشود امر به نفقه متوجه یا ولی بشه یا متوجه دو نفر بشه، این خیلی حرف عجیبی هست. اصلا تعجب میکنم من چجوری حضرات چنین مطلبی فرمودن. چه فرقی هست بین ما نحن فیه با بقیه امور مالی که در اونها تکلیفی متوجه صغیر است و شما میگید ولی از باب ولایت، ولایت بر صغیر برش لازم است که اون عمل را انجام بده؟ مثلا اگه زمان مالی متوجه صغیر بشود و صغیرم مال دارد خودش، چی میگید؟ نمیگید بر ولی واجب است از مال او بردارد به صاحب مال بده؟ چرا؟ نه خیر، فقط ادله ولایت، ادله ولایت، ادله ولایت این رو میگه. شما در وکالت چی میگید؟ یه کسی وکیل باشد از جانب کسی در جمیع شؤونش، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ وکالت به مانند ولایت و بلکه بالاتر از آن است، چون ولایت چیزی است که شارع در اختیار ولی قرار داد، در جمیع شؤون ولی صغیر مولا علیه. اطلاقات و عمومات ادله ولایت میگه بر ولی است، وظیفه ولی است که این کارو انجام بده. بله،
وظیفه جهتی مالی هم وظیفه این دلیلش رو باید تکلیفی رو به تکلیفی نیست، وظیفه خواهی میشه مثل پول ماله
زمان میاره یا نمیاره؟
زمان دست از اولا شما تکلیف مالی دست داره.
خب طبق نظر حضرات دارم میگم که همشون تقریبا ادعای اجماع هم شده، حالا بعدم میرسیم، میگن نفقه زوجه بر ذمه زوج میاد، زمان آوره، شکم وضعی، یعنی اگه نداد ذمهش مشغوله. اگه تکلیفیه وقتی مرد تکلیفش هم از بین میرود، چرا از اموالش باید خمس بده؟ کی گفته نمیدن؟ نخر اختلافی نیست. اگر میدانی کسی خمس نداده و مرده و اموالی که ازش باقی مانده متعلق خمس است، زکات هم همینه، باید بدی. نه، در صغیر نمیگه، صغیر بحث است که آیا اصلا مکلف به خمس هست یا نه، کبیر رو داریم.
پس خمس
بحث
مالی هست،
ذمه میاد، همین هست، این تکلیفه.
بعضی
قالا
که تکلیفه، این الزامت این که
بحث
مالی باشد
به ذمه
بیاد دلیلش
که ممکن تکلیفی نباشه و ممکن وضعی باشه. وقتی به ذمه آمد قطعا وضعی است، وقتی به ذمه آمد قطعا وضعی است، مگه میشه چیزی به ذمه بیاد و صرف تکلیف؟
ذمه اگر ممکن تکلیفی باشه
میشه. چی؟ حکم تکلیفی ذمه رو مشغول نمیکنه. حکم تکلیفی صاحب شغل ذمه نیست. خب اونجا حکم تکلیفی فقط نی وضعیه. بله. اصلا ظاهر آیه همینه. فإن لله خمسه، نه اینکه خمس بده. مال خداست اصلا. نه که تو بده. میگه این باشه عبادت باشه. چرا نداره؟ نه، اینجا از باب این که امر شارع را دارم امتثال می کنم و به قصد این است که آن چیزی که شارع به من امر کرده رو اعطا بکنم، باید قصد قربت بکنم. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره که حتما تکلیف باشد؟ آقا اگر شارع گفت الان ذمت مشغوله، اما برای شغل این که ذمه تو بری بشود چیز هم لازم است، قصد غربت هم لازم است، به شارع میگی چون گفتی قصد غربت لازم است پس دیگه ذمه من مشغول نیست، یا این دیگه تکلیفی نشد؟ چه ربطی داره؟ همین که ذمه تو مشغول شد یعنی حکم وضعی است، آثار وضعیه دارد. قربتن الله در بحث براءت ذمه است، میگه برای اینکه ذمه تو بری بشود این شرایطشه، این چه حکم تکلیف حکم بزن. میگه برای اینکه، اگه در جایی بگه برای اینکه تکلیف تو به جا بیاری مثل نماز قربتن الله تکلیف چیز لازم داره، قصد قربت لازم داره، خب بله اون حکم تکلیف. اما اگه بگه یه جایی بگه ذمه تو مشغوله، اگر شارع گفته بود از هر کسی قرض گرفتی وقتی داری پس میدی قصد غربت کن، اگر چه این دلیلی داشتیم اون وقت میگفتی پس این دیگه حکم تکلیفی حکم وضعی نیست، چون شارع گفت قصد غربت کن، چه ارتباطی داره قصد غربت به اینکه تکلیف باشه یا وضعی؟ اونجا میگه برای اینکه ذمه تو بری بشود چنین شرطی هم هست، قصد غربت لازم، این عمل عمل عبادی است. یعنی چه حکم وضعی مکلف ربطی نداره؟
فرض بگیم مثلا تو جمعی به دهکار بشه
است، خب اون
که هر کسی این پول رو داره بده این شخص موقعیت رو خودش میاد واقعی
میکنه،
دست اون در شخص
بله
چون موقعیت داره دو دست قربت از فرد
آقا میگم اگر شارع در جایی به دلیل خاص برای براءت ذمه گفت شرط هست قصد غربت، اون وقت شما میگی حالا که گفت شرط هست قصد غربت پس این دیگه حکم وضعی ندارد، از حکم وضعی خارج شد، ولو این که ذمه‌اش مشغول باشد چه ربطی داره به هم؟
توی این مثال این کسی که ذمه‌اش مشغول سمی باشه دیگه نمیتونه دینشو بده چون قصد غربت هم نمیتونه،
اونو ولی از جانبش قصد میکنه، مثل زکات، در زکات چیکار میکنه؟ زکات مال صغیر ولی میده از جانبش هم قصد غربت میکنه. بنابراین هیچ فرقی بین این مسئله با امورات مالی دیگری که متوجه صغیر می شود وجود نداره، همانطور که در امور مالی دیگر شما میگی ولی از باب ولایت میاد تصرف می کند از مال صغیر بر می داره اینو میده، اینجا ما نمیخوایم بگیم ولی از جیب خودش بده ها، نمیخوایم بگیم از جیب خودش بده که شما بگید امر متوجه ولی است، وقتی متوجه ولی شد یا مال خودت، نه ولی میاد از مال صغیر میده، اگه صغیر مال نداره ولی تکلیف نداره، بحثی نداره، ذمه صغیر مشغول میشه. اگر صغیر مال دارد مثل امور مالی دیگر بر ولی واجب است بیاد تصرف بکنه در مال صغیر، بیاد طلای مردم بده، اینجا هم میاد پول زوجه رو میده، نفقه زوجه رو میده. این که بگیم اینجا چون صغیر است تکلیف متوجهش نیست، کی گفته ولی باید بده؟ خب اگه اینجوری بخوایم بگیم بزن ولایت به چه درد میخوره؟ بس ادله ولایت کجا به درد ما میخوره؟ ادله ولایت برای همین موارده. اگه اینجوری شد بگو اگه زوج مجنونم شد خطاب متوجهش نیست، چرا صغیر فقط؟ زوج که مجنون شد دیگه نفقه لازم نیست بده، اونجا چی میگید؟ مگه نمیگید ولی بیاد بده از جانبش در جایی که حالا زوج مال داره؟ به چه دلیل اونجا میگید ولی بده؟ باشه الان که مجنونه، در هر حالتی الان مجنونه یا نیست؟ آقا الان در حال حاضر در حال جنون آیا خطاب متوجهش هست یا نیست؟ اگر میگی اگر بگی متوجه است چون حکم وضعی است و ولی باید بدهد از جانب او صغیرم هم. حالا سابقا چی بوده که اهمیت نداره، استصحاب که نمیخوایم بکنیم
در
که
در زمان عقد نکاح زوجه با علم به این که این مجنون میشود مگه باش ازدواج کرده؟
آقا چه ربطی داره؟ مگه ما میگیم آقا ما که نمیخوایم بگیم اینجا از باب قاعده اقدام است. آقایون که اینو نگفتن، نمیگن چون زوجه میداند که این صغیر است پس نفقه ندارد، که میگن چون صغیر است ادله وجوب نفقه شامل حالش نیست. من میگم الکلام اگر اینطور باشد، اگه مجنونم شد بگید چون مجنون است ادله وجوب نفقه شامل حال او نمیشود. بله کسی اشکال نگرفت در اونجا که مجنون لازم نیست نفقه بده، کسی اشکال نگرفت در اونجا. اشکال چهارم هم این است که ادعایی که حضرات کردن که این چون صغیر است اصلا ادله متوجه او نمیشوند و سابقا عرض کردیم این حرف درستی نیست. اینطور نیست که بگیم ادله یه وقت میگید که چون صغیر است شامل نمیشود، یک وقت میگید نه نمیگیم چون صغیر است شامل نمیشود، از این باب میگیم که ادله اطلاقی ندارند که شامل، یعنی میتونن شامل حال صغیر بشن، مانعی ندارد، صغیر هم میتونه بگیره، اما برای اینکه صغیر رو بگیره باید اطلاق داشته باشه، به اطلاقش بگیره و این اطلاق در این ادله نیست. ما سابقا تو جایی که زوجه صغیره باشد گفتیم هیچ اشکالی در اطلاق ادله از این جهت نیست. اگر اشکال بگیرید باید بگید هیچ کدام از ادله نکاح زوج صغیر و زوجه صغیره را نمیگیرد، هیچ کدام از ادله، حتی ادله‌ای که میگن اگر زن و شوهر بشن به هم محرمن، حتی ادله هیچ کدام اینها نمیگیره، فرقی نمیکنه. ما به دلیل کار داریم، به اطلاق دلیل کاری نداریم، تکلیفی یا وضعی کار داریم، آیا دلیل اطلاقی دارد که زوج صغیر را بگیرد یا اطلاق ندارد. شما میگید اینجا اطلاقی ندارد که زوج است، من میگم لسان این دلیل با لسان ادله دیگر نکاح چه فرقی دارد که اونجا اطلاق میگیرید، میگید اطلاقش زوج صغیر را هم میگیرد، اینجا نمیگیرید، فرقش چیه؟ شما تمام احکام نکاح رو جاری میکنی در مورد زوج صغیر، به نفقه که میرسی افعی میگی ای این اطلاق ندارد. چرا اطلاق ندارد؟ چرا اونا اطلاق داشت این ندارد؟ بنابراین وجهی برای شک در اطلاق ادله نفقه به نحوی که شامل زوج صغیر بشود وجود ندارد. در نتیجه اگر زوج صغیر شد و زوجه کبیره، صرف صغر زوج سبب نمی شود که بگیم زوجه نفقه ندارد. البته با این بیانی که عرض کردیم معلوم شد که از یک جهت حق با صاحب جواهره. از کدام جهت؟ از این جهت که این مسئله از فروع تمکین به حساب نمیاد. یعنی چه فروع تمکین بس؟ یعنی چه شما نشوز را مانع بدانی، چه تمکین را شرط بدانی، در هر دو صورت زوجه کبیره ای که زوج صغیر دارد نفقه دارد. از این جهت از فروع تمکین نیست. چون وقتی میگیم فروع تمکین یعنی چی؟ یعنی فروعی که شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز در نتیجه آن تأثیر بگذارد، این تأثیری نداره. چه شما بگی نشوز مانعه، چه بگی تمکین شرطه، در هر دو صورت باید نفقه زوجه کبیره ای که زوج او صغیر است پرداخت شد. پس از فروع تمکین به حساب نمیاد. از این جهت حق با صاحب جواهره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.